عرض کنم که اون چیزی که بنده فهمیدم تا امروز، اگه بخوام خلاصه مهمترین چیزایی که بنده فهمیدم از این مجموعه بیانات مرحوم علامه طباطبایی و جناب فیض و حالا این سیر ناقابلی که من کردم در نهج البلاغه و صحیف و تفسیر المیزان و اینا، اونی که من فهمیدم حالا مهمترینش چند تا جمله است که الان میخوام عرض کنم که اینا مقدمه‌ای بشه برای بیان این فراز پایانی. اون چند تا جمله اینه که بارها هم گفتیم در محضر شما، تمام سیر انسان در این دنیا توی دو تا نقطه چرخ میزنه، یکی اعتقاداتش، یکی هم اعمالی که بر اساس اون اعتقادات انجام میده. این تمام داستان زندگی بشره، یعنی هر انسان یه سلسله اعتقاداتی در طول زندگیش کسب میکنه، حالا از هر جایی، یا از مذهب، یا از اعتقاد، یا از سنت، یا از هوای نفسش، یا از خشم و غضبش، بالاخره اونی که آدم بهش اعتقاد پیدا میکنه از هر جایی که میاره، بر اساس اون اعتقادات هم یه سلسله اعمال انجام میده. این مطلب اول. مطلب دوم که شاید مهمتر از مطلب اوله اینه که حالا این سیری که اتفاق میفته، چون خیلی مسئله اهمیت داره خصوصا برای جامعه دینی، خیلی این موضوع اهمیت داره. جامعه دینی تا همینجا میاد جلو، بعد متوقف میشه. چرا؟ چون جامعه دینی وقتی به دین نگاه میکنه نگاه غیر عالمانه، برداشتش از دین میشه یه سلسله مراسم. اگه ازش بگی دین چیه، اون تعریفی که از دین میکنه مراسمه، مثلا مراسم حج، مراسم اربعین، مراسم دهه اول محرم، مراسم ماه مبارک رمضان. خود روزه خودش یه مجموعه مراسمه، حج خودش مراسم، مثلا یه مراسم حج دیگه. این جامعه دینی که این پله دومو نفهمیده، فکر کرده دین یعنی عمل. بله البته دین محصولش اعماله و این مراسم هم جزء دینه، نه اینکه اینا نیست، اینا هست. اما چون مطلب قبلیمون گم نشه، دنیای اعتقادات و اعمال، داستان به اینجا خاتمه پیدا نمیکنه. قرار است که این اعمال یه محصولی داشته باشه. این تو جامعه دینی گم شده. محصولش برای جامعه دینی ثوابه، در حالی که محصول دین ثواب نیست. مثلا میگه اینو بخون ثواب میبری، این دعا رو بخون اینقدر ثواب داره، اینو بخون اونقدر ثواب داره. بعد بعضی وقتا میگه ثوابایی گفتن آدم، مثلا وقتی از آدم سوال میکنه آدم نمیتونه جواب بده، مثلا یا این کار انجام بده اجر یه شهیدو داره، خدا وکیلی مثلا این اجر شهیدو داره، حالا من نمیدونم داره یا نداره، ممکنه است داشته باشه، البته قطعا به باطن کسی اگه انجام بده حتما داره. چرا داستان اینجوری میشه؟ چون که این قدم بعدی رو متوجه نشده جامعه دینی، عموم جامعه دینی. اون قدم بعدی اینه که قرار است محصول عمل چی باشه؟ محصول عمل ثواب نیست. اون ثواب رو یه دامی پهن کردن تا همه بیان، اما محصولش قراره که باور قلبی باشه. این اون نقطه بسیار مهمه. قراره محصول دنیای عمل باور قلبی باشه. من اون روزای اول سوال شدم ادراک، بعد دیدم با ادراک مغزی اشتباه میشه، اسمش رو عوض کردم گذاشتم باور قلبی. باور قلبی چیه؟ باور قلبی یافتن اون اعتقاداته. حالا مراجعه به قرآن هم که میکنه، قرآن کریم تایید میکنه. قرآن کریم چی رو نافع میدونه برای قیامت؟ 6000 خورده آیه است، فقط یه چیز رو نافع میدونه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم چیه؟ قلب در فرهنگ قرآن یعنی ادراک، یعنی باور قلبی. پس قرآن کریم تنها چیزیه که نافع میدونه اصلا حصر دیگه، لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونی که اونجا نافعه قلب سلیمه. قلب سلیم یعنی ادراک صحیح و سالم، یعنی ادراک توحیدی. امام صادق فرمود قلبی که غیر خدا توش نیست. محصول تمام این تلاش های عبادی باید به اون باور قلبی برسه، اون وقت این همونیه که ازش از بطون اعمال تعریف میکنن. تمام این ظواهر هم طراحی کردن برای اون بواطن، مثلا این ظاهر مال اون باطن. لذا روزه یه ظاهری داره یه باطنی، حج یه ظاهری داره یه باطنی، نماز یه ظاهری داره یه باطنی، بفرمایید دیگه زیارت یه ظاهری داره یه باطنی، هر چی شما بگید اینا یه ظاهری داره یه باطنی. الان ما تو این باطن‌ها داریم بحث میکنیم. از اول که شروع کردیم فرمایشات مرحوم فیض به ایشون، حرفاش اساره روایات اهل بیته. این فرمایشات ایشون حالا یا روایت گفت به ما یا از خودش، هرچی هم از خودش گفته اساره روایات هست، اینا از خودشون هیچ حرفی ندارن. در واقع ما نشستیم در مکتب امام صادق، در مکتب امام باقر داریم از زبان فیض میشنویم که این حقایقی که در عبادات هست چی هست. به همین خاطر فرمود که آخرین فرازی که اون هفته خوندیم فرمود که این طواف که انجام میشه طواف قلبه، این طواف به دور خانه حاکی از اون طواف قلبه، یعنی قلب من جز بر در این خانه در هیچ جایی دور نمیزن. اون وقت ایشون اشاره به یه روایتی میکنه در مورد کعبه، میگه الهازه الموازنه. بعد حالا عبارت قبلی رو با اجازتون بخونم که مطلب قبلی بند آخرش رو بخونم. فرمود ان البيت، این خانه خدا که یک چهار دیواریه، مثال ظاهر فی عالم الملک، یه تمثیلی از یه حقیقتی است در عالم ملک. کدوم حقیقت؟ تلک الحضرت التي لا يشاهد بالبصر، برای اون مقامی که با بصر مشاهده نمیشه. خود قرآن کریم، و قرآن کریم راجب خودش، خداوند راجب خود قرآن در خود قرآن چی میگه؟ میگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. خب این قرآن که تو کتاب مکنون نیست که، این تو کاغذه. میگه انه اون قرآن حقیقی، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یعنی چی؟ یعنی پنهان. لا یمسه، اصلا کسی هم اونو نمیتونه لمس کنه، اینو که همه لمس میکنن الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. این تنزیله، اون اصلیه اونه که اون اند رب العالمینه. لذا این نردبان اونه، باید از این الفاظ، باید توست لفظ رو انسان بتونه بشکافه. ببینید نمیتونه از لفظ جدا بشه. بل دین همین ظواهره، همین حجه، همین روزه است، همین نمازه، همین زیارته، همین دعاست، همین دعای کمیله، همین دعای ندبه است. اصلا داستان نفی اینا نیست، داستان جامعه ما گیر کردن تو سطح ایناست، جامعه تو اینا گیر کرده. ببینید میرن دعای عرفه یه ساعت و نیم، دو ساعت، سه ساعت هم میشینن ولی هیچ استفاده نمی کنن. یعنی یه دعا خونده از اول تا آخر، علامه طباطبایی میگه این دعا در حال منفجر شدنه از شدت معنا. اون میفهمه، یعنی خوندن دعای عرفه مثل اینه که یه چاه نفت رو ما سر بکشیم. مگه میشه یه چاه نفت رو یه ساعت خورد؟ یه چاه نفت کشف میشه صدها سال، حتی دهها سال برای یه مملکت کار میکنه، نه مال یه نفر، نه مال یه روز، ده ها سال یه چاه نفت ازش بیرون میاد. بله، ولی در یه روز کشف میشه. میفهمن اینجا یه میدان نفتیه. این دعای عرفه یه میدان نفتیه برای خودمون و جد و آباد بشر از اول تا آخر. علامه اینو میفهم، میگه از شدت معنا در حال انفجاره. بنده ماه مبارک رمضان 30 شب صحبت کردم، فقط یه بند از 17 تا بند زیارت جامعه رو تونستم بگم. 17 تا بند داره، یه بندش 30 شب امکانه شد. یه موقعی هم در محرم صحبت کردیم، در روز صحبت کردیم، اونجا یه چند تا بندش رو تونستیم بگیم. یعنی هر یه دونه فرازش اگر بخواد حداقل حقش، نه حقش، حداقل حقش ادا بشه یه جلسه صحبت نیاز داره. این دعای عرفه اگه بخواد حداقل حقش ادا بشه هر یه دونه فرازش یه جلسه صحبت لازم داره. حالا چند تا جمله است؟ اون که میخونن یه ساعت طول میکشه، البته اگه من بخونم یه ساعت طول میکشه، اونا که میخونن 3 ساعت 4 ساعت طول میکشه. من تون تون میخونم یه ساعتم، من نیم ساعته میخونم دعای عرفی. من دعای عرفی که میشه اون اولاشو که اون ارنین و نمیدونم شماخ و اون سخت مختاص، اونا رو خودم میخونم که زود از اونا بگذرم، اون قسمتای باحالشو میدم به مدهای جلسه که اونا بخونن کیف کنن. اون اولاش سخته، نمیدونم شماخ ارنینی و چی و بند نافم و نمیدونم سوراخ تای چشم و به این اونا که قسم میخوره حضرت. خب این دعا مال یه جلسه که نیست که، ولی البته همینه، یعنی باید که اگر نبود همین دعای عرفه، این دعا کجا تو جامعه اومده بود؟ مثل خیلی از دعاها که نیست، اصلا ما خبر ازش نداریم. دعاهایی ما داریم اصلا، مثلا صحیفه سجادیه چون مراسم نداریم، اصلا نداریم صحیفه سجادیه. صحیفه سجادیه خدا وکیلی کی یه دور صحیفه خونده؟ حالا کی یه دور مطالعه کرده؟ هیچ. کی یه دور نهج البلاغه مطالعه کرده؟ مطالعه کرده، مطالعه، نه اینکه فقط خونده باشه، مطالعه کرده باشه. من خودم دستم میارم بله، من یه دور مطالعه کردم. آها، خب همینه دیگه. ما این همه سخنرانی و جلسه و بحث و گفتگو، تلویزیون بعضی ساعتا که روشن می‌کنی همه شبکه‌ها گفتگوه، همه دارن حرف خودشونو میزنن، ما قرار نیست که حرف خودمون رو بزنیم. که این کتابه، این متن ماست. مطالعه، مطالعه یعنی منظورم قرائت نیست مثل قرائت قرآن، یعنی این پیامش چیه؟ پیامش چیه؟ این جمله چی داره میگه؟ این میشه مطالعه. مطالعه اینه که این چی داره به من میگه؟ این داره با من حرف میزنه. شما الان نامه یک کسی به تو نامه میده چجوری میخونید؟ نامه مثلا میدونی بسم الله الرحمن الرحیم اینو تکرار میکنی، اینو نمیخونی، میگه این نامه داره ببینم چی گفته تو این نامش. و زوها و زوهی و زوهو، اینو اینجوری میخونید، مطالعه میکنید اینو که این چی گفته. اون گیر کرده تو تجویدش. در روایات داریم که یکی از جایی که شیطان میخنده تو تجوید میخنده بوده. این قرآن اومده آدمو هدایت کنه، ببره به اوج، این گیر کرده تو تجویدش. البته نفی تجوید نمیکنه، گیر کردن تو تجویدو میگه که آدم یه اون فقط تو تجویدش گیر کنه. لذا ایشون میفرماید که این مثاله که با بصر مشاهده نمیشه اون حقیقت کعبه. اون کجاست؟ در عالم ملکوت. ملکوت بطون این عالمه، ارتباط این عالم با حق تعالی ملکوته. همونطوری که بدن مثال ظاهره در عالم شهادت برای قلبه، قلب که این قلب که نیست که، ولی ما مثلا میگیم قلبم، به این اشاره میکنیم، میگم شما تو قلب منی، ولی شما که اینجا نیستی که. این مثال تمثیل، این قلب ظاهری تمثیلی برای محل ادراک. حالا اون محل ادراک کجاست؟ اصلا نمیتونید، مکان نداره که نشونش بدی. خود انسان نه مکان داره نه زمان داره. این بدن، بله این بدن زمان و مکان داره. بعد میگه این، حالا به زبان ما حرف زدن، گفتن این کعبه، چند تا کعبه دیگه هم داریم. به این موازنه اشاره میکنه که بیت المعمور در آسمان ها، چیزی داریم به نام بیت المعمور به موازات این بیت خدا در اینجا، و در عرش هم یکی دیگه داریم به موازات اون. اینا تمثیله، اشاره به اون بطون حقیقت داره میکنه. اما استلام الحجر، داره یکی یکی مراتب حجر میگه. استلام حجر که معمولا نمیشه استلام کرد از بس شلوغه، اونی که میرن حجر الاسود رو میگیرن. فلیعلم، باید دانسته بشه که انهو به منزلت الیمین، این حجر الاسود مثل یمینه، پیمان با خداست. چون در عرب وقتی میخواستن با یکی بیعت کنن دست میدادن، بیعت کردن دست دادن، این دست خداست. رسول خدا فرمود استلم الرکت فانهو یمین الله فی خلقه، این یمین خداست. حالا یمین یا دست راسته یا پیمان و قسمه، دست خداست در زمین که با اون پیمان میبندن که یصافه و بها خلقه، و خداوند با این مصافحه میکنه با خلقش. ام و اراد، منظورش از رکن حجر الاسود، فیض اینطوری میگه. امام صادق فرمود ان الله تبارک و تعالی لما اخذ مواثیق العباد خب حالا یه روایت هم میگه که اون روایت هم این امر رو تایید میکنه، من ازش میگذرم. ولی یکن نیته عند الاستلام، وقتی داره حجر رو استلام میکنه، این لمس کردن حجر الاسود رو میگن استلام حجر، نیتش چی باشه؟ نیته عند الاستلام طلب القرب حبا و شوقا للبیت و لرب البیت، طلب قرب به بیت و رب البیت به صاحب خانه باشه. و تبرکن بالمماسته و رجاءن للتحسن عن الناس فی کل جزء لا البیت. اینم از حجر. و فصل سوم، فی ما یجب ان یشعر به المرء عند اوان مناسک الحج. حالا در مناسک بعد به چی توجه کنیم؟ اما صفا، سعی بین الصفا و المروه فی فناء البیت، اون حرکت هفت باری که بین صفا و مروه میکنه، البته الان دیگه صفا و مروه در کار نیست، ما رفتیم یه بار دیدیم صفا و مروه نیست، یه دونه ویترین گذاشتن اونجا، یه تخت سنگ کوچولو اونجاست، اون صفایی اونم که اصلا مروه هم که دیگه خبری نیست، یه جاده سخت داره وسطش میرن تا اون ور میان تایم، صفا و مروه باقی نمونده. سعی بین صفا و مروه در خانه خدا، فیوزاهی تردد العبد به فناء دار الملک. تصور بکنه که داره در قصر پادشاه، در خانه پادشاه تردد میکنه تا بهش نوبت حضور بده. اظهارن للخلوص فی الخدمه، خب کسی که میره و میاد این نشون میده که واقعا میخواد بیاد دیگه، یه وقت میره در میزنه میگم برو خدا بس شما، میره ولی میره برمیگرده، میره برمیگرده، این نشانه خلوص حضور و خدمت در محضر پادشاهه. و رجاءن للملاحظت به عین رحمت، به امید این که توی این تردد خداوند با چشم رحمت بهش نگاه کنه. کلذی دخل علی الملک و خرج، مثل کسی که به نزد پادشاه رفته و خارج شده، نمیدونه که آیا پادشاه حاجتشو برآورده میکنه. اما الوقوف فی العرفات، وقوف در عرفات، فلیتذکر به ما یرا من ازدحام، از این ازدحام خلق و سر و صدای مردم و اختلاف زبانها و تفاوت مماشات و رفت و آمدها و قیافه ها به یاد عرصات قیامت بیفته. این یه تمثیل کوچکیست از اون عرصات قیامت، اجتماع امتها در نزد انبیایشون. خب نگاه میکنه هر کاروانی روحانی کاروانی داره، هر ملت و مذهبی یه رئیسی داره، یادش بیفته که در قیامت هم همینه، هر کسی زیر پرچم یه پیامبری یا یه غیر پیامبری یه امام زالی جمع شده. فرضا تذکر از ذالکه، وقتی یاد این امر قیامت و اون حالات قیامت افتاد، فلیلزم قلبه از ذرا اول، قلبشو با ابتهال الالله، با گریه و زاری و تضرع همگام و همراه کنه. لیحش و رفی زمر، به امید اینکه جزء اون کسانی باشه که مورد رحمت قرار گرفته. فالموقف و شریفون، این جایگاه عرفات جایگاه شریفیه. و رحمت و انما تصل من حضرت الجلال الى کافت الخلق به واسطت القلوب العزیزه. بالاخره ببینین یه وقتی هستش که کنده رو میخواییم با کبریت آتش بزنیم، کنده با کبریت آتش نمیگیره، کنده با کبریت آتش نمیگیره، چوبم با کبریت آتش نمیگیره، اما کاه با کبریت آتش میگیره. کاه رو جمع میکنین، روش چوب میذارین، روی اون چوب کنده میذارین، کبریت رو میزنین، کاه آتش میگیره، بعد چوب آتش میگیره، بعد کنده آتش میگیره. آدم کنده هم باشه تو جمع بالاخره آتش میگیره، بالاخره تو اون جمع یکی آتش میگیره، یه نفر توبه کنه همه بامرزیده میشه. میگه اون جمع و قطعا در این صحرا یک اوتادی هم هستن از اولیاء خدا دیگه، حداقلش یه نفر هست که گل همیشه بهاره، اون امام زمانه، امام زمان قطعا در مراسم حج هست. خب این حضور تأثیر داره، خود اون فضا تأثیر داره، خود حضور در فضا تأثیر داره، یعنی حضور فضا رو صاحب اثر میکنه. دیدیم بعضی خونه ها تاریکه، بعضی خونه ها نورانیه، خونه قدیمی ها دیدین نورانیه، خونه جدیده دیدین چقدر تاریکه، آدم میره خونه جدیده بیرونش اینه مثل قفس طلاییه، از بیرون قشنگ، از تو میره آدم اصلا میخواد قلبش سینش بزنه بیرون. من سالهای پیش یه مدرسه دعوتم کردم برم درس بدم، موقع موتور داشتم، با موتور اینجوری وارد این مدرسه شدم، از این دره که رد شدم میگه رفتم تو فشار قبر. بعد چند روزی که از همکارا من گفت اونجا رفتی؟ گفتم رو. گفت فشار قبر رو احساس کردی؟ گفتم تو این اصطلاح تو همینو میگه. آره هر کی میره اونجا همینو میگه. خب فضا اینجوریه دیگه. یه وقت حالا چه اتفاقی اونجا افتاده من نمیدونم، ولی قطعا شما یه جایی میری میبینی این فضا تأثیر اون نفسهایی که در این فضا زاده شده. بالاخره اینجا صحرای عرفاته، ایشون میگه اون شرایطی که بر اونجا حاکمه اون شرایط شرایط تأثیرپذیریه، لذا این موقف قطعا از صالحان و صاحبان قلب خالی نیست. فاذا اجتمعت همتهم، وقتی اینا همه با هم یه جا جمع شدن و همه دیگه اونجا تو صحرای عرفات کسی به فکر تجارت و خرید و فروش نیست، همه بالاخره یه انقطاعی الالهی پیدا میکنن، این حال انقطاع جمعی خلق، این حال حالیه که انسان آماده ارتفاع الالله میکنه. خب اینا همه دست ها به سمت آسمان بلنده، چشم ها به آسمان دوخته شده، همه اینجا همت واحد دارن. فبعیدن ان یخیب عملهم، خیلی بعیده که خدا این جمع رو ناامید کنه. به همین خاطره که گفتن من اعظم الذنوب ان یحضر عرفات و یظن ان الله لم یغفره، از بزرگترین گناهان اینه که کسی در عرفات حاضر بشه و گمان کنه خدا منو نمیامرزه. مثل اینه که کنده رو بندازی تو کوره ذوب‌آهن بعد کنده بگه من نمیسوزم، تو چیکار هستی که اینجا نمیسوزی؟ اینجا آهن آب میکنه، چه برسه به تو. اما الوقوف بالمشعر، اما در مشعر وقتی وقوف میکنه، فلیستحضر انه قد اقبل علیه مولاه و بعد انکان مد برن انه، به این فکر کنه که این بنده فراری بود، حالا اومده و مولا بهش توجه کرده، اینجا خانه مولاست دیگه. فاذن له فی دخول حرمه، اون مولایی که تا به حال این ازش فراری بود بهش اذن ورود به حرم داده. فان المشعر من جمله الحرم، مشعر جز حرم حساب میشه، عرفات خارج از محدوده حرمه، مشعر داخل محدوده حرم. فقط اشرف علی باب الرحمه و حبت علیه نسمات الرعفه، نسیم های رعفت داره بهش میوزه، اجازه دخول پیدا کرده. اما رمی الجمار، رمی جمره، فلیقصد بهل انقیاد للامر اظهارن للرق والعودیه، خب چه سنگ بره سنگ بزنه که چی؟ اون گفته، گفته چشم اظهار عبودیت یک. حیث و عرض له ابلیس بی هازل موزه لیدخل علی حجهی شبهتن و فتنتن، اینجا ابلیس وارد شده تا شبهه داخل کنه، داره ابلیس رو رحمی میکنه. لیعلم انه فی الظاهره، در ظاهر داره سنگ میزنه به تمثال ابلیس، پس در باطن باید در باطن جانش ابلیس رو رحمی کنه. اما ذبح الهدیه، قربانی کردن، فلیعلم انه تقرب الالله به حکم الامتثال ولی یکمل الهدیه و اجزاءه و یرجع انه یعتق به کل جزء منها جزء منه من النار، داره امتثال امر الهی میکنه و امید داشته باش که به هر جزئی از این قربانی جزئی از وجودش داره آزاد میشه. آخرین بندی که دیگه عرایض ما تموم میشه، این روایت مصباح الشریعه است که جناب فیض اینو در پایان سخنانش آورده. امام صادق فرمود اذا اردت الحج، وقتی خواستی بری حج، این روایت جمع‌بندی همه حرفایی که زدی، جرد قلبک لله، قلبتو از غیر خدا خالی کن، قلبتو مجرد کن برای حق تعالی، مجرد این خالی. من قبل عزمک من کل شاغل، از همه مشاغلت قلبتو خالی کن. یه نفر میخواست بره حج، رفته بود شاه بهادینی، اموالش داخل و داخل بود، حرام و حلال، به آقای بهادینی گفته بود من میخوام برم حج چیکار باید بکنم؟ ایشون گفته بود همه اموالتو بده من. اینم خیلی بدش اومد بود از ایام دادون، گفته بود میخواد خلاصه فرصت گیر آورده مال ما رو به چیپ بزنه. یه عالم بزرگوار دیگه یه بهش گفته بود ببین آقای بهادینی نمیخواد مال تو رو بخوره، میخواد همه اموال تو ازت بگیره، بگیره مسکین میشه دیگه، دوباره بهت برگردونه. خب این نفهمید که آقای بهادینی چیکار میخواد بکنه. بعد ایشون اونم خودش اهل نورانیت بود، اون فرد دوم میگفت رفت حج و برگشت یه سرسوزن نورانیت در وجودش. از هر شاغلی، از هر چیزی که مشغول میکنه و حج به کل حاجب، از هر چیزی که مانع حج میشه، مانع ملاقات حق تعالی میشه، خالی کن و فوز امورک کلها الی خالقک، همه کارتو به خدا واگذار کن. مهمان خدا سادم در حج دیگه. و توکل علیه فی جمیع ما یظهر من حرکاتک، در تمام حرکاتت به خدا تکیه کن. و سلم لقضائهی و حکمهی و قدره، در مقابل قضا و قدر و حکم او تسلیم باش. و دع دنیا و راحت، دنیا و راحتی رو رها کن دیگه. سفر حج سفر راحتی نیست، گرچه الان راحته. اون قدیم وقتی میرفتن دیگه امید برگشت نداشتن. بعضیا میرفتن وقتی میرسیدن مراسم حج تموم شده بود، بعد یه سال دیگه اونجا میموندن. بعضی با گدایی زندگی میکردن چون دیگه نمیتونست برگرده. لذا وقتی میرفتن امید برگشت نداشتن. الان اون میرن زود برمیگردن دیگه. همه کارم که از قبل تنظیم شده، زحمتی نداره که. همه جام که هوای خنک و فقط یه تیکه دور خانه خدا خواد دور بزنه اونجا. اونم به قول یکی از دوستان میگفت که گفته بودن حج رفتی گفت آره، گفتن چطور بود؟ گفت خیلی خوب بود، همه چی خوب بود، هتل خوب بود و غذا خوب بود. یه جایی هم بود میرفتن برای زیارت شلوغ بود ولی ما نرفتیم اونجا. اینم یه کم حج اینجور رفت. در دنیا و راحت، دنیا راحتی رو رها کن. حالا یه چیزی عرض کنم، دقت کردین که کسی که دنبال راحتی همیشه ناراحته؟ اونی که راحتی رو رها میکنه راحته. لذا راحتی در ترک راحتیه، چون هر چی بخوای راحتی رو فراهم کنی نمیشه، بالاخره یه جزءش خدشه‌دار میشه. اما وقتی راحتی رو رها کنی دیگه راحتی، یا هر چی شد. دنیا و راحتی و خلق و رها کن. وخرج من حقوق تلزم و کم من جهت المخلوقین، تمام حقوقی که از خلق به گردنت همه رو ادا کن. ولا تعتمد على زادک و راحلتک، به زاد و توشت اعتماد نکن. و اصحاب که و قوت که و شوابک، به یارانت، به قوتت، به جوانیت و مالت، به اینا اعتماد نکن. مخافت ان تسیر ذالکه اعداء، و چرا که ممکنه همین ها دشمن تو بشن و وبال گردن. کی میتونه اینجوری باشه؟ کی میتونه اینجوری باشه؟ لیعلم انه لیس قوتون ولا حیلتون ولا حدون، تا بفهمی که نه قوتی هست نه حیله و چاره ای هست الا به اسمت خدا و توفیق خدا. وستعد استعداد من لا یرجر رجوع، مثل کسی برو که امید به بازگشت نداره. اینو میگن حج. اگه کسی اینجوری رفت حاجیه، وقتی این اگه اینجوری بره ناجی برمیگرده. و احسن صحبت، حسن صحبت داشته باش. حسن صحبت میدین چجوری داشتن؟ اون اوایل انقلاب یادتونه موز نبود، حالا جوانای داشت نسمایی داشت موز نبود، بعد اینا میرفتن مکه موز میدادن، موز خیلی اهمیت داشت اون موقع. بعد اینا موزار میذاشتن کنار هم دیگه، مثلا مال این انقدر چیز بود، این که کوچولوتر بود موزو میزد تو سر رئیس کارمان که چرا موز من از موز این کوچیکتره. این اینا بهش میگن حسن صحبت. سر موز دعوا میکردن بعضی حالت. آره دیگه. احسن صحبت، حسن صحبت داشته باش. و راه اوقات فرائض الله تعالی، اوقات فرائض را رعایت کن. و سنن نبیه و ما یجب علیک من الادب و الاحتمال، ادب احتمال یعنی حمل دیگران تحمل کردن. صبر، شکر، دلسوزی، بخشش، ایثار، رعایت این امور رو. اینم رفتار شخص با جمع. ثم اغتسل به ماء توبه الخالصه ذنوبک، با توبه خالص گناهان تو بشور. البس کسوت الصدق و صفا، لباس صدق، صفا، خضوع و خشوع به تن کن. بعد احرام کنی دیگه، احرامش ایناست. میگن احرام چجوریه؟ احرام که یه حوله به خودت ببندی، دو تا حوله. اینجا حضرت میگه صدق و صفا و خضوع و خشوع رو بپوش. احرم ان کل شیء یمنعک عن ذکر الله. احرام بیست و چند چیز رو بر انسان حرام میکنه. میگه احرام غیر خدا رو بر خودت حرام کن، این احرامه. هر آن چه که از یاد خدا تو رو غافل میکنه و یحجب که ان طاعته، و از طاعت خدا در اجابت میبره، اونو بر خودت حرام کن. و لبه به معنا اجابت انصاب. لبک که میگی، لبک اجابته. لبک اینه که اون گفته بیا، شما گفتی لبک آمدم، گفتی بیا من آمدم، این میشه لبک. لبک بگو یعنی اجابت صاف خالص پاکیزه لله عزوجل فی دعوتک. و توف به قلب کمه الملائکت حول العرش. اینجا تواف نکن، با قلبت با ملائکه که حول عرش تواف میکنن تواف. و هر ول هر ولتن، توی سعی صفا و مروه یه قسمتشو باید با هر وله بری، اونجایی که تو جناب هاجر با هر وله رفته. حالا الان یه چراغ گذاشتن از اون، یه چراغ تا یه چراغ دیگه است، دوتا مهتابی یه سبز رنگه، بین این دوتا باید با هر وله بری. میگه هر وله که میکنی، هر وله فرار تون رفتنه، فرن من هواک، از هوای نفست فرار کن. و تبرین من جمیع حولک و قوتک، از حول و قوه خودت بیزاری بجو. وخرج من غفلتک و زلاتک، از غفلت و لغزشات خارج شو وقتی به منا خارج میشی. ولا تمنى ما لا يحل لك، چیزی که تو مال تو نیست رو بهش منت نذار که آه اینا را کویدم اومدم تا حج. و اعترف بالخطا بالعرفات، در عرفات اعتراف به خطا کن. دعای عرفه رو دیدین؟ خدای تو اینی تو اینی تو این، بعد میگه من کیم؟ انا الذی اسأت، انا الذی اخطأت، انا الذی اجترأت. و حدد عهدک عند الله به وحدانیت و تقرب الیه و اتقه به مزدلفه و اسعد به روح که الی الملأ الاعلی به صعود که الی الجبل، بالای کوه که میری غار حرا روح تو صعود بده. وذبح قربانی میکنی، حنجره هوا و طمع رو قربانی کن. مزدلفه یکی از مکانهای حج. ورم شهوات و الخصاصه و دناعه، رم که میکنی سنگ میزنی شهوات و خصاصت و پستی و افعال مذموم رو رمی کن. وحلق العیوب، حلق یعنی موی سر رو زدن، حلق میکنی عیوب تو حلق کن، عیوب تو به تراش. ودخل فی امان الله و تعالی و کنفه، داخل امان خدا و پناه خدا و ستر و پوشش خدا و حفظ خدا بشو وقتی که وارد حرم شدی. خب کسی که اونجوری این مقدمات رو رعایت کنه اینجوری میشه دیگه، این میشه نتیجه ایش انشاءالله. وستلم الحجر رزن به قسمته، حجر و استلام و بیعت یعنی من راضی به رضای تو هم دیگه، من تحت سلطه تو هم، راضی به قسمت او شو. و خضوعا لعظمته و دع ما سواه به طواف الوداع، طواف وداع که میکنی غیر خدا رو راه کن، با غیر خدا خداحافظی کن، نه با خانه خدا. و صف روحک و سرک للقاء الله تعالی یوم تلقاه، و در صفا که میستی لقاء الله ملاقات کن. و کن ذا مروت من الله، صاحب مروت باش. مروت اینجا چیه؟ به فناء اوصاف که عند المروه، وقتی در مروه میستی اوصاف خودتو فانی کن، یعنی خودت بگش کنم ما که اوصاف که نداریم. یه چیزی عرض کنم، یه خلاصه دیگه بگم که من فهمیدم خلاصه تمام دین اینه، همه عالم صفرن. فقط یه دونه یک تو عالم هست، اونم خداست. حالا شما تمام صفرا رو برای خودت جمع کن، بگو من 80 سالم کردم 1,000,000 صفر جمع کردم، جمع 1,000,000 صفر تو میشه صفر. اگه کسی یه دونه یک جمع کرده باشه، صفرم که مجانیه دیگه، همه صفرا میان کنار یک، همت عددتون خیلی بزرگ میشه. این که اوصافتو فانی کن یعنی این، یعنی چجوری آدم اوصافش میشه؟ یعنی صفت مال تو نیست. واستقم علی شروط حجک، استقامت به جو به این شروط و وفاء عهدک، به این عهد وفا کن که با خدا بستی. و علم به ان الله لم یفتر از الحج و لم یخصه من جمیع اطاعات بالاضافت الى نفسه. خدا حج رو به خودش اضافه کرده، میگه لله علی الناس حج البیت، لله، حج مال خداست. ولا شرع النبی فی خلال المناسک علی ترتیب ما شرعه، این داستان خدا طراحی نکرده و پیامبر تشریع نکرده الا للاستعداد والاشارت الی الموت والقبر والبعث والقیامه، این یه تمثیلی از قیامته. همه زیور انسانو میگیرن، لباس آدم از تنش در میارن، دو تا حوله به آدم میدن مثل کفن دور خودش بپیچه، اونجا مالک هیچ چیز نیست دیگه، شاه و گدا اونها همه اونجا یکسانن، بعد دور بزنه در دل این جمعیت. و فصل بیان سبق من دخول اهل الجنت اهلها و دخول النار اهلها، با این مشاهده این مناسک به یاد این داستان قیامت باش. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ما انشالله چشم الان سوالا رو جواب میدم. انشالله برنامه آیندهمون بنامون از هفته دوم مهر ماهه. اینجا کتابخونه ملی که ما تشکر میکنیم از این بزرگواره که چندین ساله به ما جا دادن که ما اینجا برنامه داشته باشیم، اگر انشالله ادامه پیدا کرد، البته الان هیچ صحبتی راجع به عدم ادامهش نشده، ولی حالا بالاخره باید هماهنگ کنیم برای ادامه برنامه. انشالله این برنامه ادامه داره، ولی اون دو تا برنامه دیگه همون، یعنی روزای دوشنبه صحیفه سجادی و جمعه نهج البلاغه، اونا علی ظاهر اگه اراده خدا و خلافش تعرف نگیره فعلا برنامه برقراره برای اون هفته دوم. انشالله توی کانال اعلام میکنیم، تو همون کانال تلگرام که هست روز دقیقش رو اعلام میکنیم که برنامه به چه شکلی هست. اینم از برنامه آینده دیگه. ما فقط تنها جلسه‌مون که مونده فردا دوشنبه است، جلسه صحیفه است که دیگه اونم فردا تمام میشه. فعلا یه مرخصی کوتاه، البته مرخصی که نیست، محرم ما گرفتاریم، گرفتار که نه، خب گرفتارش خوبه. سلام باشه. بله در خدمت شما هستم. اصلا حج استطاعت فکری میخواد. نه نمیتونیم ما این حرف رو بزنیم، ما فقیه که نیستیم که، ولی واقع امر اینه، یعنی واقع امر اینه که بسیاری از کسانی که میرن حج استطاعت فکری نداره. ولی اگر شما استطاعت فکری رو شرط کنی حج بسته میشه. فایده داره، بالاخره تو دل این مجموعه یکی پیدا میشه. ببینید توی تمام موجودات عالم هدف کمال نوعیه، تمام موجودات عالم. مگه همه دانه های سیب میشن درخت سیب؟ مگه همه دانه های گندم میشن خوشه گندم؟ در دل این عالم هزاران هزار میلیارد ها دانه و نمیدونم چی. یه وقت تلویزیون یه دونه قارچ رو نشون میداد، یه دونه قارچ، گفت این اگه همه اون هاگی هایی که توشه بخواد بشه قارت، 400 برابر کره زمین میشه. خب این شدنی نیست. هدف کمال همه افراد نیست، کمال نوعیه. کمال نوعی همین ترتیب رو میطلبه، یعنی اگر یه چیزی بهتر از این بود خداوند اونو میآورد. همین پوسته باید برقرار باشه، در دل این پوسته یه عده هستن که به مغز میرسن. البته راه برای همه بازه، راه برای همه بازه، انسان مثل قارچ نیست. همه انسان ها میتونن به اون کمال برسن. برای قارچ این زمینه فراهم نیست، ولی برای انسان فراهم. اما خب نمیرن یه ده. مردم اگه واقعا سیناشون رو بشکافی یه ده به همین مقدار راضی هم. مثل همین زندگی مادی دیگه، زندگی مادی واقعا بعضی رو بگیم هر کسی همت بلند نداره برای ثروت‌های بالا، هر کسی همت بلند نداره برای قدرت‌های بالا، ندارن. طرف میگه همین یه مثلا زندگی کارمندی داشته باشیم یا آباریکه داشته باشیم با همین زندگی کنیم، نداره اون همت. ولی این راه انسانیت برای هیچ کس بسته نیست، اما خب نمیرن. ولی واقع و اگه بخوای عرفانی بخوای حرف بزنی همینه که شما میفهمی، یعنی عارفانش اینه که استطاعت فکری میخواد. ولی چی استطاعت فکری میخواد؟ این استطاعت فکری میخواد، یعنی اگه بخواد کسی این حج رو انجام بده استطاعت فکری میخواد. به کی گفتن انجام ندیم؟ دیگه اونا ما نمیدونیم، ما راجع به اشخاص نمیتونیم نظر بدیم. اشخاص یه خصوصیات شخصی دارن، اونا به ما ارتباط نداره و برای ما هم الگو نیست. ببینید علامه طباطبایی با همه عظمتش ایشون امام جماعت نمیشد، نمیشه ایشونو تقبیح کرد، چون یه حال شخصیه، یه حالتی برای ایشون حاکم بوده که اون حالت بهش اجازه نمیداده که امام جماعت بشه. الان شما ممکنه یه خوراکی که بهترین خوراکی عالمه بیاری به من بگی هزار جورم تعریف بکنی، من طبعم نمیبر نمیدارم، اصلا میبینه حالم به هم میخوره، چیکار کنم؟ دست خودم که نیستش که. اینجا این حالت شخصی منه، حالا از کجا اومده به هر دلیلی که هست، ولی الان این قابل تبعیت نیست. الان بخوای اینو تبعیت بکنی، یکی از ارکان جامعه اسلامی به نام نماز جماعت رو باید تعطیل کنی، این کار جایز نیست. نمیشه علامه رو تقبیح کرد که چرا شما امام جماعت نشد، نمیتونسته بشه. ما مگه الان اون حال اون رو درک کنیم تایید میکنیم که بله حقش حق با ایشونه، ولی این قابل تبعیت نیست. تنها کسی که قابل تبعیت پیغمبر خداست. هیچ وقت به ما نگفتن ان لکم فی مولانا اسوتون حسنه، گفتن ان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. و بعدم این داستان های تاریخی که نقل میکنن اینا خیلی هاش هستش که در دل تاریخ اینا ساخته شده، یعنی یه جورای افسانه است. خیلی مطالب تاریخی خیلی مطالعه عمیق میخواد، خیلی اجتهاد در تاریخ میخواد. نهایتش همینه که اگه ثابت بشه این کار کرده، ایشون که مرجع تقلید ما که نیست، به هر دلیلی که بوده ایشون نرفته حج. من نمیتونم بگم کار بدی کرده، نمیتونم بگم این کار خوبه باید ازش تبعیت کرد. برای من خوب نیست، من نمیتونم تبعیت کنم. و هم اون چرا نرفته من نمیدونم، حتما یه دلیلی داشته دیگه. یه نفر میاد نماز جماعت پشت سر شیخ انصاری، بعد شیخ انصاری میدونسته که این پشت سر صاحب جواهر نماز میخونه، علما هم حواسشون به این مسائل جمع بوده، بهش میگه برای چی اومدی اینجا؟ میگه آخه یه چیزی هست نگفتنیه. میگه نگفتنی ما اینجا نداریم، باید بگی برای چی اومدی؟ یا عمر پشت سر اون نماز خونه، یا برای چی بلند شد اومدی اینجا؟ گفت یه انگشتر قیمتی دستش بود، گفت بلند شو برو دیگه هم اینجا نیه، برو همونجا نماز بخون. کسی که یه دور جواهر نوشته برای یه دونه انگشتر دلیل نداره؟ یه دلیلی براش داره دیگه، ما نمیدونیم دلیلش چیه، بر دلیلی که بوده. اینه که اون این مسائل رو نمیشه به عنوان، نمیشه تقبیح کرد، نمیشه توجیه کرد، نمیشه به عنوان یه مثلا قاعده ازش تبعیت کرد. ببینین اینجا یه نکته‌ای وجود داره، نکته اینه که شما هر چیزی که تو این دنیا به عنوان غذای انسان هست میخوری، اون یه خاصیتی توشی که تو اون یکی نیست. درست پزشکی اینو میگه دیگه، یعنی میگه این میوه یه خاصیتی داره که اون یکی میوه اینو نداره. عبادات هم اینطوریه، تو هر عبادتی یک کمالی هست که اگر کسی اون عبادت رو انجام نده اون کمال رو نمیتونه احراز کنه. به همین خاطر بنده شنیدم که آقای قاضی گفته که تلاش کنی که یک دوره همه مستحبات رو انجام بدی. حالا یه عملی مثل حج این یه سیره، کسی که این سیر رو نکنه بالاخره یه کاری رو انجام نداده. ما اهل بیتون اهل بیتو برای ما ملاکنه، اون که برای ما ملاک نیست که، اون نکرده به هر دلیل. من عرض کردم نمیتونم تقویش کنم، من نمیدونم اون چه دلیلی داشته. مرحوم صاحب جواهر حج نمیره، ایشون هر سال نذر میکرده، نذر واجب میکرده که در عرفه کربلا باشه، به همین خاطر حج از گردنش ساقط میشد با اینکه استطاعت مالی داشته. اون صاحب جواهره، صاحب جواهره، یه دوره فقه، تمام فقها سر سفرهشن، تمام فقها. چرا این کارو میکرده؟ چون جواهر داشته مینوشته، چون جواهر داشته مینوشته. اگه میرفت جواهر ناقص میمون، یک کار بزرگتری داره میکنه. اما حالا من که صاحب جواهر نیستم، من میخوام به جای اینکه برم حج میخوام بشینم فوتبال منچستر یونایتد رو نمیدونم رئال مادرید رو تماشا بکنم، اینکه نمیخوام برم که جواهر بنویسم، من باید هم حجم رو برم. این وظیفه من و شما نیست، ما حق نداریم این کارو بکنیم. صاحب جواهر مرجع تقلید ما نیست، پیغمبر خدا هیچ وقت این کارو نمی‌کرده. ولی من عرض کردم من نمیتونم صاحب جواهر رو تقبیحش کنم، اون خودش صاحب، مثل اینکه یه جراح مغز یه کاری بکنه، من که حالا هیچی از پزشکی نمیدونم بخوام برام اونو تقبیح کنم، من که نمیتونم این کارو بکنم. اما من نمیتونم کارمون رو تقلید کنم، منم اعتبار دارم کلام سوراخ کنم که اون جراحه، ولی این برای من قابل تبعیت نیست. خودش کنه از علما هم چیکاری نکرده، اینا هزار تا آدم دیگه داره میکاره نکرده، یکی این کارو کرده، اون حالا به چه دلیلی کرده، به هر دلیلی خودش میدونه، اون خدای خودش. این قابل تبعیت نیست. لذا علما فقط اون چیزشون قابل تبعیتی که بر میزان شریعته. به همین خاطر هیچ جا نگفته ان لکم فی صاحب جواهر اسوه حسنه، ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. تنها اسوه ما پیغمبر خدا و اهل بیت اسمان به طهارت، دیگران به میزانی که بر پایه اونا حرکت میکنن عضوه ما هستن. حالا من الان مثلا نمیتونم که اون یار که گشت از اون سر دار بلند و تقبیح کنم که، ولی من که حق ندارم اون حرف رو بزنم که، اون حرف مال اونه، من حق ندارم اونو بگم، هر کسی یه حرفی باید بزنه. حضرت زینب میگه ما رأیت الا جمیلا، من اگه بگم باید من بگیرم آتیش بزنم، من حق ندارم این حرف رو بزنم، اون مال اونه، اون در اونجا در اوج بلا میگه ما رأیت الا جمیله. من حالا الان نهارم خوردم قشنگ اینجا اومدم حرفام هم زدم راحت شدم، از پس فردام میخوام تعطیل کنم بعد خانم ما رأیت الا جمیله، الان هیچ مشکلی در حال حاضر ندارم. یه دونه مشکل میفته همه چرخ زندگی مثلا پاشیده میشه، اون وقت بیا حالا بگو ما رأیت الا جمیله. این حرف مال اونه. آقا امجد میگه اگه یک عارفی در کرسی عرفان این حرفو بزنه من تکذیبش میکنم، اون فقط مال اونه، اون میتونه این حرف رو بزنه. یه دونه از اون بالا ها هم یه سوال جواب بدید. دعای عرفه هر کدوم از فرازاش یه جلسه کار داره. تو اونجا قبلش عذرخواهی میکنم، قبلش یه چیز دیگه حضرت فرموده، مکمل اینه فرموده که امرتنی به رجوع الی آثار، تو به من امر کردی که من به آثار مراجعه کنم. بعد خودش هم اونو توضیح میده تو اون دعا که رجوع به آثار چه آثاری داره، میگه که به من امر کردی که به آثار مراجعه کنم، حتی لا اجهلک فی شیء، تا اینکه در هیچ چیزی به تو جاهل نباشم. یعنی چی؟ یعنی خدا اگر جلوه کنه میشه این عالم، این عالم جلوه خداست، یه جلوهش آبه، یه جلوهش آسمانه، یه جلوهش دریاست، یه جلوهش آتشه. پس شما داری خدا رو در دل آثار مشاهده میکنی. این مال اون فراز که میگه به من امر کردی به آثار مراجعه کنم تا در هیچ چیز نسبت به تو جاهل نباشم، تا خدا رو در آینه ها مشاهده کنم. این مال رجوع آثار. ولی بعد میگه امرتنی به رجوع الی آثار فرجعنی الیک، منو به سمت خودت برگردون. چرا؟ چون آثار آینه های شکستن، در آینه شکسته فقط بخشی از جمال محبوب مشاهده میشه. اگه بخواید جمال کامل و اونم بیرون آینه ببینی، آدم دوست داره محبوبشو در آینه ببینه یا آینه رو بزنه کنار خودشو ببینه؟ یکی از علما روز عاشورا رفته بود منبر در زمان قدیم، بعد قاعده اینطوری بود، هنوزم شهرستان ها اینطوریه که مثلا روز عاشورا همه دسته های عزاداری میان مسجد جامع، بعد ایشون تا رفته بود منبر یهو در همزمان با منبر ایشون دسته های مختلفی وارد شده بودن و شور و قوقا و اینا برپا شده بود و منبر رفته بود بر باد فنا. حالا آقا رفته بالا منبر، یکی عمر داره میاد میگه یا عبدالفضل، یکی عمر داره میگه یا حسین، ایشون هم یهو شروع کرده بود یه تصنیفی بود ماره لاتای قدیم بود، سر بوم اومدی قالیچه تکوندی قالیچه گرد نداشت خودتو نمودی، یعنی تو اومدی خودتو نشون بدی نمیدی قالیچه رو بتکنی. آیا همه تعجب کردن، ای آقا چی داره میخونه، داره تصنیف میخونه، همه ساکت شدن. بعد با آهنگ هم خونده بود، داره معنی خجالت میشم با آهنگ بخونم، بعد با آهنگ گفته بود این از معنای کنت و کنزن مخفیان فخلقت الخلق لکی اعرف، زده بود به این روایت که من کنج مخفی بودم خلق و خلق کردم که شناخته بشم. امام حسین میگه که الهی، حالا رسیدیم به جمله شما، تازه ترددی فی الاثار یوجب و بعد المزار، بله به من امر کردی که من به آثار مراجعه کنم، اما تردد من در آثار منو دور میکنه. ترددی فی الاثار یوجب و بعد المزار، فرجعنی الیک به خدمتن توصلنی الیک، منو به سمت خودت برگردون. این خلاصه از اون یه جلسه که انشالله من آرزو دارم یه وقتی بتونم دعای عرفه رو یه جا شرح کنم. البته من شرح نمیکنم، من میگردم اینا که شرح کردم پیدا میکنم اونا رو میکنم، دعا کن یه شرح خوبی پیدا کنم یه فرصتی انشالله بتونم اون شرح رو جای نقل کنم. فعلا یه قسمتش مونده، اگه که انشالله اون تموم بشه، هنوز فکر نکردم برای بعدش چی کار کنیم، حالا شما کمک کنیم. اینجا چون که وابسته به کتابخونه ملی، دوستان یه مطلب برحقی دارن، میگن چون بالاخره باید این کار ما یه ارتباط به کتاب داشته باشه، ما باید یه کتابو اینجا در هر صورت به عنوان موضوع بحث قرار بدیم. بعدش هم بنده مثلا من مثل حوض آبم دیگه، اگه از من بخوای آب بکشی اینقدر بیشتر بیرون نمیاد دیگه، ولی کتاب که باشه آدم بالاخره تکلیفش معلومه دیگه، داره بر سر سفره یه بزرگی نشسته داره از اون استفاده میکنه. ولی ما همیشه قاعدمون اینه که جلسه جایی بشه از یه منبع استفاده کنیم. ولی اگه پیشنهادی بود آره پیشنهادارم میپذیریم، حالا بفرمایید. از این چیزای قلم به سلمه نگینا، علی حکمت رو نمیدونم چی چیز علویه فل شرح المناجات النبوی رضویه اینا رو بلد نیستم، یه چیزای آسونی مثل هوای و اینا. بله جامعه کبیره هنوز ناقص مونده، حالا ان شاء الله من یه فرصت. رساله ها رو همه رو گفتیم، رساله های یه رساله خیلی مهمیشون داره به نام منامات و نبوات، اونو من دلم میخواد یه وقتی بگم، حالا شاید مثلا اگه شد، ولی خب اون یه کمی بعض جاش فلسفیه، ممکن حوصله جمع سر بره، مثلا اینا نیست که همش روح و ریحان باشه، ولی یه جایش فلسفیه، یه کمی ممکنه که چیز خسته کننده بشه بعضیش، ولی اون خیلی رساله مهمیه. حالا دیگه اون لطف شماست، ولی اونجوری محرم بیر بلا شیدر گریفتار المیان بلمز، زمستان چکمیان بلبل بهارن قدرینی بلمز. تشریف بریم در اصلا جاقه همجد. بعدی که از این باید حجتون برید آخه به اون گویندم ارتباط داره، اینو جای خوندی یا شنیدی؟ آقا شنیدن یا اینطوریه که مثلا میخواد پیغمبر خدا رو بالا ببره، میگه موسی دیگه کیه؟ آقا موسی کی؟ موسی پیغمبر اول لازم خداست. خدا 5 تا پیغمبر داشته که عهد عبودیت رو فراموش نکردن، یکیش جناب موسی است. یه وقت اینجوریه، این گوینده یه جوری میگه که آه حج دیگه چیه، بیا برو کربلا. خب این حج اینه که شما داری میبینی، الان دیدی حج چیه؟ این حج خودش یک بسته‌بندی از معرفت و معرفت آموزیه. بله حالا کربلا اون بتون کربلاست، برای ما همون حج و کربلا یکیه، فرق نداره. آره ما اینا تقریبا برامون همش یکیه، چون ما با اون باطن و اینا، ببین باطن کربلا فناست، داستان کربلا داستان فناست، یعنی یک انسانی همه هستی خودش رو فدای سعادت بشریت کرد. این داستان در هیچ عبادتی شما پیدا نمی‌کنه و این تأثیرگذاری این داستان رو در هیچ جای دیگه پیدا نمی‌کنه. اینه که مردم نسبت به این ماجرای کربلا تأثیرپذیرن. ببین ماها سخنرانی می‌کنیم، ما 3 ساعت حرف می‌زنیم که همش میره تو کله مردم، شاید که مثلا از اینا یه دونش بره تو قلب مردم، طرف بعد جلسه مثلا احساس کنه که یه تغییر حالتی پیدا کرده. اما شما تو مجلس روزه وقتی میگی صلی الله علیه و ابا عبدالله، مردم واقعا این جمله میخوره تو قلبشون. این جمله مال مغز نیست، مال قلبه. یعنی از همون اولش میره سر اونجایی میشینه که آخر سخنرانی قراره بره بشینه. منتها خب البته با این دستگاه نباید بازی کرد، بازی با دستگاه امام حسین هم هست. اگه کسی با این دستگاه بازی نکنه، این دستگاه دستگاهیه که آدم ها رو زیر و رو میکنه. هزاران نفر در طول تاریخ در همین دستگاه امام حسین تغییر حال پیدا کرد، توبه کردن، از اولیای خدا شدن. چرا؟ چون اینجا یه حادثه اتفاق افتاده که انسانو به فکر فرو میبره. یعنی شما تأمل میکنیم این یه نفر بوده که همه اصلی خودشو برای هدایت بشر داده، آدم حالش عوض میشه دیگه. این داستان اینه. ولی خب حج خودش یه کوله باری از معرفت دیگه. اونی که مهمه معرفته. داستان ثواب ها، ببین دین برای همه است، مال علامه طباطبایی که نیست، که مال صاحبان معرفت که نیست، باید یه جوری حرف بزنن که همه استفاده کنن. لذا اولش میگه ثواب، مگه خود شما بچه‌تون اینجوری تربیت نمی‌کنی؟ اولش بهش میگه اگه این فلان کار رو کنی فلان جایزه رو برات میگیرم. جایزه که هدف اون عمل نیست، ولی شما داری این کار رو میکنی، تشویقش کنی. اون بعدا وقتی خودش افتاد تو مسیر علم، لذت علم رو فهمید، بچه دیگه جایزه میخواد. اگه یه کسی لذت علم رو بفهمه جایزه دیگه نمیخواد. الان من مثلا باید مامانم برام بره جایزه بخره تا من مطالعه کنم. خب من لذت مطالعه رو فهمیدم دیگه، اون لازمه به جایزه نیست. اگر یه کسی هم در دنیای معرفت یه در کوچکی از معرفت بروش باز بشه، دیگه حاضر نیست رها بکنه. منتها تربیت همینه، یعنی این همین سبکی که می‌بینی خدا طراحی کرده، همین قرآنه، همین الفاظه، همین طراحی، همین حجه، همین نماز جماعت، همین است. تو دل اینا یه عده سر بلند می‌کنن به سمت آسمان اوج می‌گیرن. خدا کنه ما از اونها باشیم. اینا هیچ تناقض نداره، دیگه نصف نیمه تعریف کردی شد تناقض. نه اینو نصف نیمه تعریف کردن. اون که مال مربوط به آقای بهجته، اون مربوط به تسلط ایشون بر خنده و گریه خودش، اون مربوط به تسلطه. اون اصلا یه بحث، نه اینکه حالا تو جمع، خب اون داشته مسخره بازی در می آورده. اون یکی بهش گفته بود 1,000,000 تومان بهت میدم آقای بهجته بخنده. اون موقعا که میشد مثلا 5 تا خونه باش بخری. اینم خیلی این آدم خودش آدم فوق‌العاده بود، مدان نبود. یه آدم فوق‌العاده بود که در آن واحد جمعیت رو می‌خندوند، در آن واحد به گریه مینداخت. و منشآت هم داشت، یعنی اصلا ذاتش اینطوری بود. مثلا میگفتش که عمه یجیب بگید، همه داداشان گریه میکردن، بعد میگفت این عمه یجیب برای عمتون خوبه، همه میخندیدن، بعد میگفت مثل حضرت زینب عمه یجیب بگید، همه گریه میکردن. یعنی در آن واحد میگریون، در آن واحد میخندید، یه چنین توانی خداوندش داد، واقعا آدم خالصی بود. حالا این یه شوخی بوده، بعد گفته بود این هر چی مسخره بازی در آورده بود آقای بچت نخندیده، بعد گفته بود بکنش 500,000 تومان 100,000 تومان 1,000 تومان رسیده بود به 100 تومان. بعد به آقای بچت گفته بود که آقا این قرار شده اگه شما بخندی 100 تومان به من بده. ایشون هم در یکی داشت زنگ میگفت یه اینجوری خندیده بود به اندازه 100 تومان کاست بشه دیگه. این داستان فرق میکنه، ولی اگه مثلا یه جمعی باشن بخندن، خب آقای بچت هم با مردم میخنده، با مردم هم گریه میکنه. اینا تمام اعمالشو، اینا اگه به جا میخندن به جا گریه میکنن، اینا دو تا مسئله است، ربطی به هم دیگه نداره. ببین نه خندیدن خوبه نه گریه کردن، هر چیزی به جای خودش خوبه. در جای خنده باید خندی، در جای گریه باید گریه کرد. خنده منو میخوای منم نگاه کن، من همش میخندم تو سخنم. آخه امام رهبر جهانی بوده، با آمریکا در افتاده، داره میجنگه با صدام، بیاد وسط سخنرانی بخنده که چی بشه؟ آخه داره حرف جهانی میزنه، الان تو سازمان ملل مثلا میرن سخنرانی میکنن میخندن، اینجا توی کتابخونه ملی من میخندم. هر چی ببین، بسم الله الرحمن الرحیم، با آقای معروم آقای فلسفی گفته بودن برای منبر چه کتابی مطالعه کنی، ایشون گفته بود کتاب سلیقه. حالا شما الان این سوالتون جوابش اینه، عقل آدم باید عقلشو به کار بندازه جواب میگیره. عقل به آدم میگه کجا بخنده، کجا گریه کنه، کجا حرف بزنه، کجا سکوت کنه، این جوابش عقله. اگه کسی عقل داشته باشه میفهمه کجا باید بخنده، کجا باید گریه کنه. ببین ممکن نگفتیم که همواره پیغمبر میخندید، که کجای همچین، بعد مثلا میگه امام تو چرا نمیخندی، پیغمبر کجا همواره میخنده؟ همین پیغمبر خدا وقتی غضبناک میشد احدی یارای صحبت کردن پیغمبر رو نداشت. اینو امیرالمومنین نقل کرده، میگه وقتی همین پیغمبر که رحمت للعالمین بوده، میگه وقتی غضبناک میشد، کمال انسان در غضبناک نشدن نیست، کمال انسان در خندیدن یا نخندیدن نیست، کمال انسان در تسلط بر نفسه. کمال این است که شما بتوانی بر خنده و گریه خودت تسلط داشته باشی، اونی که ما نداریم اونا دارن، اون بر گریه و خنده خودش تسلط داره. شاید که من یه همچین چیزی گفتم که داستان آقای بچت اونجا گفتم، به خودم که یادم نمیاد چی گفتم، ولی این اقتضای این داستان اینه، کمال انسان در تسلط بر خیشتنه. یه کسی تونست کار بکنه این صاحب کمال، وقت این وقت خودش میدونه کجا بخنده کجا گریه. ببخشید متوجه نشد، خنده داشته. آره خب بابا امام هم میخندید، با همه آدم هم میخندن، ایشون سخنرانی رو میگه، سخنرانیش اقتضای خندیدن نداشته. نه روایات واقعا این که به ما چی گفتن اون بماند، ما کلن این چیزی که بهمون ارائه شده یک بسته‌بندی جاهلانه ناقص از دینه. اونی که به ما ارائه شده اینه، و اونی که به ما ارائه شده هیچ جای دفاع نداره. اونی که به ما ارائه شده هیچ جای دفاع نداره، این از این قبول. اما واقعا در بیانات دینی نسبت به داستان کربلا صحبت‌های عالی شده. پیغمبر خدا پیغمبر خدا نخیر، چرا اهمیت مسئله است؟ ببینید چرا پیغمبر با حج مقایسه میکنه؟ شما الان وقتی میخوای یه چیز رو مقایسه کنی با طلا مقایسه میکنی، این دلیل بی ارزش بودن طلاست. طلا سنگ معیاره، حج سنگ معیار بوده، لذا میاد امام حسین رو با حج مقایسه میکنه. این اتفاقا برعکس فرمایشه ایشونه، این دلیل بی اهمیت بودن حج نیست، دلیل ارزشمند بودن حجه. حج سنگ معیاره، به همسرش میگه که هر کی این فرزند منو زیارت بکنه، این فرزند من کشته میشه مظلومانه، هر کسی اینو زیارت کنه معادل یک حج مقبول منه. بعد اون میگه یه حج، حضرت میگه دو حج، میگه دو تا، میگه چهار تا، چهار تا، هشت تا، تا هفتاد. بعد اون ساکت میشه، اگه میگه حضرت ادامه میده. اینا دلیل بر ارزش حادثه کربلاست، نه بی ارزش بودن حج. خب بله، خب مردم الان نسبت همه اعمال سستن، فقط مسئله حج نیست که، برای این که ما یه جامعه بی معرفت عمل زدیم، ما که یه جامعه با معرفتی نیستیم که. آقا به بسم الله، دین شما از کجا اومده؟ دین شما مال کیه؟ دین شما مال معاویه است، دین شما مال هارون الرشیده. چند سال امیرالمومنین حاکم بوده؟ 4 سال خورده ای. 90 سال معاویه و تیر و طایفش حاکم بودن. 500 خورده ای سال بنو العباس حاکم بودن. حالا دین شما مال کیه؟ اگه همون 4 سال خورده ای نبود، همین نهج البلاغه هم نبود. از امام حسین، از امام حسین در طول 10 سال امامتش یه دونه روایت فقهی نداریم. دقت فرمودین؟ ما یه دونه روایت فقهی از امام حسین نداریم. یه دونه روایت فقهی از امام حسین نداریم. دین ما که از امام حسین نداریم. امام حسین در طول 10 سال امامتش در سکوت زندگی کرده. امام سجاد هم با گریه به ما معارف رسونده. تمام معارف ما توی این صحیفه است. اونا حالیشون نبوده که حضرت داره در دل دعا معارف رو به ما میرسونه. امام باقر، امام صادق هم یه فرصتی بین بنی امیه و بنی عباس پیدا کردن. تازه اونا هم در اواخر کار بهشون به قدری سخت شد که طرف میخواسته بره از امام صادق سوال کنه، باید میرفته خیار فروش میشده بره سوال کنه. داستان معروف خیار فروش است که میخواست سوال کنه نمیتونست، بعد رفت یه خیار فروشی رو پیدا کرد، لباسشو این سبد خیارشو خرید، به اسم خیار فروش رفت در خونه حضرت. حضرت هم میدونست دیگه، صدا داد گفت بیا تو خیارشو بخره. اونجا سوالشو پرسید، جواب گرفت. یه نکته، پیغمبر شما چه جوری وضو میگرفت؟ پیغمبر چه جوری وضو میگرفت؟ آیا از مسئله وضو دیگه واضح‌تر چیزی بوده که پیغمبر روزی 5 بار حداقل جلو چش مردم وضو میگرفته دیگه؟ به ما نرسیده که پیغمبرمون چجوری وضو میگرفت. یعنی ساده ترین مسئله که مسئله وضو گرفتنه، ما اینوری میگیریم، اونا اینوری میگیرن. ما هم تازه از امام باقر و امام صادق نقل کنیم، ما که از پیغمبر، ما اصلا از پیغمبر روایت نداریم که. ما روایت که از پیغمبر داریم یا به زبان امام باقر امام صادقه، یا روایت اهل تسننه. حالا از همین اهل تسنن شما سوال کن پیغمبر چجوری وضو میگرفته. اجازه ندادن حتی این ساده ترین مسائل دین ما روایتش به دست ما برسد. یعنی یک پروژه نابودسازی در کار بوده در طول دوران بنی امیه برای معارف اسلام. و چیزی از اسلام در دست ما نیست که. اینه که الان وضع ما اینطوریه. واضح ترین نکته اینه که همه میگن بزرگان ما، علمای ما، که امام زمان وقتی که میاد همه میگن دین جدید آورده. خب امام زمان که دین جدید نمیاره، یعنی دین انقدر وارونه میشه که اون وقتی اون چیزی که اون میاره میگن دین جدیده. لذا ما ملاک نیستیم، ما قابل دفاع نیستیم، این چیزی که تو جامعه است قابل دفاع نیست، ما هیچی مقابل دفاع نیست. باید اینو بفهمیم. تا هم یکی از این حرفا زد واری برچسب رو پیشونیش نزنیم به خاطر اینکه وضعیت موجود خودمون رو حفظ کنیم. ما این وضعمون وضع اسلام نیست. اینه که الان بچهای ما، جوانای ما از اسلام بیزارن. از اسلام بیزار نیستن، اسلام شما نشون بده همه عاشق اسلام. از اینی که ما تحویلشون دادیم بیزاره. چی؟ اولوالعزم یعنی صاحبان عزم. عزم یعنی اونی که قرآن نقل میکنه، لقد عهدنا آدم من قبلو، ما با آدم پیمان بستیم، فنسیه، آدم این پیمان رو فراموش کرد، ولم نجد لهو عزما، ما عزمی در آدم نیافتیم. این پیمان چی بوده؟ این پیمان میگه علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این پیمان، پیمان عبودیت بوده. کسانی که این عهد عبودیت رو فراموش نکردن، اینا نامشون شده انبیاء اولوالعزم. حتی سایر انبیاء این پیمان رو فراموش کردن. علامه وقتی از این سوال شما رو میخواد جواب بده اینو فرموده، بعد از اینکه این آیات کنار هم ردیف میکنه اونجا میگه این عهدی که بشر و انبیا حتی فراموش کردن، ولی فقط جمعی از انبیا که خداوند به اینا میگه و انبیا اولول عزم فراموش نکردن، این عهد بود که خدا با بشر پیمان بست که در روی زمین فراموش نکنه که عبد خداست و غیر مستقله و خودش و تمام عالم غیر مستقلن. این اتفاقی که برای بشر افتاده در روی زمین اینه که بشر وقتی اومده روی زمین در اثر ارتباط گرفتن با عالم اسباب خودش و اسباب مستقل میبینه و فراموش کرده که فقط یه مستقل در این عالم است و اون خداست، و شیطان هم در این هم دخیله و اصلی ترین کار شیطان هم همینه. فراموشی این عدم استقلال همونه که میگه لقد عهدنا آدم من قبل و فنسیه، آدم این پیمان رو فراموش کرد، ولی یه عده فراموش نکردن، اونها انبیاء اولوالعزم، و هر کسی که یادش بیفته این پیمانو در طول پیچ و خم زندگیمون هم اولوالعزم خواهد شد. این سوال اول. بله بله درست، یه بخشش همین. ما بزرگترین مشکلمون در جامعه بشری، نه فقط جامعه ما، در جامعه بشر، بشر امروز، بشر دیروز و بشر در طول تاریخ، بزرگترین مشکلش جمود بر اعتقادات. یعنی یه اعتقادی داره، حاضر نیست راجع به اعتقادش بحث کنه. این بزرگترین مشکل بشره، این باید حل بشه و این حل شدنی نیست، ظاهرا حل شدنی نیست. به همین خاطر ما همه همدیگر رو تکفیر میکنیم، ما خودمون شیعیان تکفیری هستیم، حتی خودمون رو تکفیر میکنیم. یعنی در دل شیعه رو تکفیر میکنه. مثلا این برادران مشهدی که مکتبشون مکتب تفکیکه، اینا فلاسفه و عرفا رو تکفیر میکنه، فلاسفه و عرفای شیعه رو. من الان کاری ندارم کی راست میگه کی دروغ میگه، حالا کس ما بحث نکنه، اینجا تفکیکی داریم. ولی این هست دیگه، تکفیر میکنن دیگه، کافر میدونن اینا رو. یا مثلا قائل، حالا دیگه من زیاده دیگه پارقی نزنم دیگه، همین که خودتون میدونید دیگه. خب بله بله، ما اصلا نمیفهمیم چی میگیم. ما میگیم لا اله الا الله، ولی نمیفهمیم چی داریم میگیم. میگیم اعلم انه لا اله الا هو، اصلا نمیدونیم معنی این لا اله الا هو چیه. یه چیزی که همه مسلمان میخونن آیت الکرسی، الله لا اله الا هو، بگو لا اله الا هو یعنی چی؟ نمیدونه یعنی چی. ما مشهورترین آیه قرآنمون ترجمهش غلطه، بسم الله الرحمن الرحیم. شما یه دونه کتاب بیار بدید که رحمان مساوی باشه و بخشنده، رحیم مهربان، مثلا این ترجمه رحمان و رحیم نیست، الله هم ترجمهش خدا نیست، فقط اون اسمو درست ترجمه کرده. اسم حالا میشه نام. بله، به نام این ترجمه، درست‌ترین ترجمه این آیه اینه، به نام الله رحمان رحیم، این ترجمه شه. اگه بخواید توضیح بدیم باید شرح بدین رحمان چیه، رحیم چیه، الله چیه. چی؟ خود اسم هم اصلا نمیدونیم یعنی چی، در لغت عرب ما نمیدونیم به چی میگن اسم، اساسا نمیدونیم، خود ادبا هم نمیدونن، میگن از سموف، از بسم. یه ما دیگه ما که خب بله برم نمیدونیم چه این به حرف جر متعلقش رو نمیدونیم، متعلقش چی میتونه باشه، اینم نمیدونیم. الان نقطه زیر برم میخوای بگی؟ بله، ما یکی از حجاب های دینیمون ترجمه هاست، درست، ترجمه ها حجاب هست، ترجمه قرآن، ترجمه نهج البلاغه، ترجمه صحیفه، ترجمه روایات. این ترجمه ها خودش یکی از مشکلات ماست. یه ساعت برام پیدا کن در روز. یه جمله هست که یه تن علیل و یه خیل اسیر. یه تن علیل و یه خیل اسیر. یه وقتایی هم وقت دارم دیگه، جون ندارم دیگه. این کارا چیز میخواد، فراغت میخواد. یعنی باید آدم یه فرصتی داشته باشه بتونه این کار انجام بده. ما مثل اونایی نیستیم که لابلای کاراشون فراغت ایجاد میکنه. ما ابوالوقت نیستیم، بعضی ها ابوالوقتن، تمام وقتشون دست خودشونه. ما یه آدم معمولیم، جون نداریم، دوتا جلسه میریم پنچر میشیم دیگه، نفس اون بالا نمیاد. دعا کن انشالله چشم بشه. من از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و بله این کمک هم لازمه. چشم آخه وقت اون کمک ها میان، اول باید براشون یه دوره ادبیات عرب بذاری، 20 سال طول میکشه، خودم بشنم ترجمه کنم راحت تر، وقت کم تر میگه. خب ما خیلی عذرخواهی میکنیم از شما، این ایام تابستون تو اوج گرما ما شما رو کشوندیم تا اینجا، بزرگواری کردین، زحمت کشیدین تشریف آوردین، خیلی ممنون. چرا التماس دعا داریم ایام محرم، دعاگو هستیم و التماس دعا داریم. سلامت باشین، اعیاد گذشته و آینده بر همه مبارک باشه. خدا نگهدار.